اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم امیر عبدالقادر مشرف به توجه می رساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز سه شنبه گفت که آنها گزارش ها در مورد پذیرش اعتمادنامه سفیر طالبان توسط رئیس جمهور چین را دیدند و حکومت چین باید در مورد این که این اقدام آنان چه مفهوم دارد و یا این که آیا آنان طالبان را به رسمیت میشناسند یا خیر جواب بدهد. میلر بار دیگر تاکید کرد که رابطه طالبان با جامعه بین المللی کاملا به رویکرد آن گروه به ویژه به احترام به حقوق زنان و دختران بستگی دارد. وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه شنبه 30 جنوری گفت که شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین اعتمادنامه سفیر این گروه به بیجینگ را پذیرفته است. با گفته عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در شبکه اجتماعی ایکس، اسدالله بلال کریمی من حیث سفیر کبیر و نماینده فوق‌العاده حکومت طالبان اعتبارنامه‌اش را به رئیس جمهور چین سپرده است. گروه بین‌المللی بحران با نشر گزارش در رابطه بر روابط حکومت طالبان در افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه گفته است که این کشورها برای رفع نیازهای امنیتی و ثبات اقتصادی خود با حکومت این گروه در ارتباطند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
این گروه روز سه شنبه 30 جنوری گزارش تفصیلی به موضوعات چون تلاش طالبان به رسمیت شناخته شدن حکومتشون، امنیت منطقه‌ای، تهدیدهای ناشی از فعالیت داعش، تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های تروریستی به کشورهای منطقه و تأثیر آغاز برخی پروژه‌های انکشافی توسط حکومت طالبان پرداخته است. بر اساس این گزارش، از آنجایی که اکثر کشورهای جهان به دلیل نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان از گسترش روابط با حکومت این گروه خودداری می‌کند، کشورهای اطراف افغانستان در تلاشند تا برای رفع نیازهای امنیتی و ثبات اقتصادیشان با این گروه در تماس باشند.
در این گزارش گفته شده است که پس از بازگشت حکومت طالبان به قدرت در اگست 2021 به دلیل محرومیت زنان و دختران افغان از حقوق اساسیشان توسط این گروه و اعمال مقررات سختگیرانه اجتماعی بر زنان و دختران، حداقل در حال حاضر فرصت به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی از دست رفته است. جزئیات بیشتر از این گزارش را در وبسایت‌های دری و پشتوی صدای آمریکا خوانده می‌توانید. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مقامات پاکستان روز سه شنبه 30 جنوری گفتند که در اثر انفجار بم در یک راهپیمایی انتخابات دست کم 4 نفر در ایالت بلوچستان آن کشور کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. پلیس و مقامات بخش صحت پاکستان تلفات ناشی از این انفجار را تایید کردند. این مقامات گفتند که حمله بمی یک موتورسایکل را در منطقه سی بی هدف قرار داد، جایی که حامیان عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در کمپاین انتخاباتی تجمع کرده بودند. منابع شفاخانه گفتند که بسیاری از زخمیان در وضعیت وخیم به سر می‌برند و احتمال افزایش جانباختگان این انفجار وجود دارد. تا حالا هیچ گروه مسئولیت این حمله مرگبار را به عهده نگرفته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه شنبه 30 جنوری گفت که تصمیم خود را در مورد چگونگی واکنش به حمله تیاره بدون سرنشین که منجر به کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای آمریکایی در اردن شد گرفته است. بایدن در مورد جزئیات تصمیم خود که پس از مشورت با مشاوران ارشد قصر سفید اتخاذ شده توضیح بیشتری نداد، اما افزود که ایالات متحده نیاز به یک جنگ گسترده‌تر در شرق میانه ندارد و اظهارات دیگر مقامات رسمی آمریکا را تایید کرد که ایالات متحده خواهان جنگ با ایران نیست. جو بایدن همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ایران مسئول این حملات است یا خیر افزود که او آنها را مسئول می‌داند، به این معنا که به گفته آقای بایدن ایران سلاح‌ها را برای کسانی که این حملات را انجام دادند تأمین می‌کند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده عصر سه‌شنبه به وقت محل گفت که این وزارت هنوز هم بر پیشنهاد مبنی بر توقف جنگ در غزه و آزادی گروگان‌های محبوس نسل حماس ادامه می‌دهد. حتی با وجودی که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل 2 درخواست عمده گروه حماس را رد کرد. این گروه خواسته بود که اسرائیل نیروهایش را از غزه بیرون کند و هزاران زندانی فلسطینی را از بند آزاد سازد. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که رد پیشنهاد از جانب نتانیاهو نشان می‌دهد که شکاف میان دو جناح همچنان گسترده است. ماتیو میلر گفت که پیشنهادی که هنوز روی میز است یک پیشنهاد قوی است.
امیدوارم این پیشنهاد پذیرفته شود. امیدوارم عملی شود و ما شاهد یک توقف جنگ و برگشت گروگان‌ها به نزد خانواده‌هایشان باشیم.
در کنار این که ایالات متحده از حامیان سرسخت اسرائیل به شمار می‌رود، همچنان علاقمند قوی کاهش این جنگ است. جنگی که باعث بی‌ثباتی منطقه و انقسام رأی دهندگان دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در این کشور شده است. ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه گفت که اداره سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی قبل از این که واشنگتن بودجه مالی خود را که به خاطر اتهامات اسرائیل مبنی بر مشارکت برخی از کارکنان این اداره در حمله هفتم ماه اکتبر حماس بر اسرائیل متوقف شده است، اثر گیرد، بایست تغییرات بنیادی را ایجاد کند. توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، تحقیقات این سازمان را در خصوص اتهامات علیه کارمندان اداره کمک رسانی ملل متحد و بازنگری برنامه ریزی شده این اداره استقبال کرده، گفت که ایالات متحده به دنبال جزئیات بیشتر از اسرائیل در خصوص این ادعاها می باشد. این اتهامات روز جمعه زمان بیان شد که اداره ملل متحد برای کمک رسانی به پناهجویان فلسطین اعلام کرد که برخی از کارکنان را پس از ارائه معلومات اسرائیل به این اداره اخراج کرده است. در یک حمله هوایی اسرائیل بر یک ساختمان رهایشی در شهر دیرالبلاح در مرکز غزه روز سه‌شنبه کم از کم 11 نفر به شمول 4 کودک کشته شدند. اسوسییتد پرس به نقل از خبرنگارانش در محل که اجساد کشته شدگان را در شفاخانه مشاهده کرده گزارش داده میگوید که اجساد و مجروحین به شفاخانه مسمی به شهدای الاقصی انتقال داده شدند. این حملات در حال انجام شد که اردوی اسرائیل با گسترش حملات خود در نیمه جنوبی غزه با تمرکز بر شهر خان یونس، دومین بزرگترین شهر غزه، ادامه داده است. وزارت صحت غزه از کشته شدن بیش از 26,000 فلسطینی در حملات اسرائیل خبر دادند که این شمار فرق میان افراد نظامی و ملکی را مشخص نساخته است. در حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 1200 تن که بیشتر افراد ملکی بودند کشته و 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. و یک خبر هم از جهان ورزش. در سلسله رقابت‌های جام ملت‌های آسیا روز سه‌شنبه 30 جنوری تیم‌های فوتبال کره جنوبی و ازبکستان توانستند با مغلوب ساختن عربستان سعودی و تایلند به دور 1/8 این جام راه یابند. کره جنوبی در 120 دقیقه میدان 1-1 با عربستان سعودی مساوی کرد، اما در ضربات پنالتی 4-2 به پیروزی دست یافت. ازبکستان توانست 2-1 تیم فوتبال تایلند را از راه بردارد. تا کنون تاجیکستان، استرالیا، قطر و اردن توانستند به دور 1/8 جام ملت‌های آسیا راه یابند. امروز چهارشنبه تیم‌های ایران، سوریه و ژاپن بحرین به مسافه هم خواهند رفت. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. در ولایت بلخ روند تطبیق واکسین ضد فلج کودکان به اطفال زیر سن 5 سال به خوبی به پیش رفته و مسئولان تلاش دارند که این پروسه ملی را همگانی کنند. به گفته این مسئولان، برای بلند بردن سطح آگاهی عامه، اشخاص مسلکی را در مناطق دوردست ولایت بلخ استخدام کرده تا به مردم اطراف در برابر شیوع ویروس پولیو معلومات ارائه کنند. آشقلا جلالزوی از ولایت بلخ گزارش می دهد.
در ولایت بلخ در برابر ویروس پولیو مبارزه خوبی صورت گرفته و نسبت به سالهای گذشته آگاهی عامه مردم خوب شده و بسیاری از خانواده اطفالشان را واکسین می کند. در این حال کارشناسان صحی ویروس پولیو را بیماری خطرناک می دانند و از ریاست صحت عامه ولایت بلخ می خواهد که در مناطق اطراف نشین این ولایت برای بلند بردن سطح آگاهی عامه از هر روش باید کار گرفته شود. زهرا احمدی، متخصص اطفال، به رادیو آشنا گفت:
مرض پولیو یک مرض خطرناک و ساری شدید است و باید برایش اقدامات جدی انجام شود. صحت عامه باید آگاهی دهی در مورد این مرض را زیاد کنه و مردم را قناعت کامل بده تا بتوانه این پروسه خوشنود و استقبال گرم از طرف مردم شد.
شعیب اکبری یکی از باشنده ولایت بلخ در این ولایت تلاش های مسئولان صحی را در برابر محو شیوه ویروس پولیو استقبال می کند و از ریاست صحت عامه این ولایت می خواهد که در مناطق دوردست ولایت بلخ مراکز را ایجاد کند تا به همه اطفالشان در هر زمان واکسین برسد.
ما از کارمندای واکسین پولیو راضی هستیم. اینها خانه ها را سروی میکنن و در مساجد و منطقه همچنان حضور پیدا میکنن تا اینکه اطفال واکسین شون. اما خواستیم از این دفاتر ای است که بیشتر توجه بکنن و یکی از نمایندگی هایشان در مناطق دوردست همچنان فعال نگه دارن تا اینکه مردم همه مردم دسترسی داشته باشن و بدون و به موقع و بدون ضایع وقت اطفالشان را واکسین کنن.
اما در این حال خیر محمد خیرخواست سخنگوی ریاست صحت عامه ولایت بلخ با صدای آمریکا میگوید که نسبت به سالهای قبل آگاهی عامه مردم در برابر شیوه ویروس فلج خوب شده و در کمپین های واکسین ضد فلج کودکان به همه اطفال خردسالشان قطره های واکسین را تطبیق می کنند. خیرخوا اضافه می کند که در مناطق دوردست ولایت بلخ اشخاص مسلکی را استخدام کرده تا به همه مردم اطراف نشین در برابر این مرض خطرناک و معلولیت کننده معلومات ارائه نماید.
په بلخ کې د پولیو واکسین تطبیق
در ولایت بلخ واکسین پولیو نسبت به گذشته آسان تطبیق می شود، چون اکنون در این ولایت افراد مسلکی داریم. آنان مسلکی تعلیم دیدند و در این ارتباط آگاهی داده شدند و مراحل تطبیق به گونه واضح برای افراد تشریح گردیده است. به همین خاطر ما نسبت به سابق مطمئن هستیم.
قابل ذکر است که در سالهای پسین در زون شمال کشور هیچ وقت مثبت ویروس پولیو به ثبت نرسیده و مسئولان صحی تلاش دارد که با همکاری مردم این ویروس خطرناک را محو کنند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند. انتخابات پارلمانی در پاکستان به تاریخ 8 ماه فوریه در حال دایر می شود که این انتخابات تحت تأثیر عدم حضور عمران خان صدر اعظم سابق و حزبش قرار گرفته و برخی مشروعیت این انتخابات را تحت سوال قرار دادند. گزارش را در این مورد از لینا روزبه به توجه می رسانیم.
جاده ها در پاکستان با موجی از رنگ ها، بیرق ها و لوح های مربوط به احزاب مختلف مزین شده است، در حالی که قرار است انتخابات پارلمانی پاکستان به تاریخ 8 ماه فوریه دایر شود، ولی این انتخابات تحت تاثیر تحولات سیاسی دایر می گردد.
متاسفانه به دلیل تدابیری که در طول چند ماه گذشته یا چند هفته گذشته اتخاذ شده است، این انتخابات مشروعیت خود را از دست می دهد، چرا که شما می دانید یکی از احزاب سیاسی عمده از این انتخابات خارج ساخته شده و داشتن انتخابات بدون یک حزب سیاسی به نوع سوال برانگیز است.
عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان اکنون در زندان است، محلی که باید 3 سال حبس را روی اتهام فساد اداری سپری کند و با اتهامات دیگر نیز مواجه است که کاندید شدن او را برای مقام صدارت تحت تاثیر قرار می دهد. طبق نظریات مقامات امور انتخابات، خان به دلیل محکومیتش از رقابت در انتخابات باز داشته شده است.
عمران خان صدر اعظم سابق رد صلاحیت شد و با محاکمه مواجه است، ولی حزب به دلیل نپذیرفتن نماد آن نیز از انتخابات خارج ساخته شد و ما به جای بهبودی به سمت بد شدن در حرکت هستیم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان نگرانی های خود را در اوایل این ماه در مورد تصمیم مقامات بر رد کاندیدی خان و اعضای حزب او ابراز داشت. گرچه 2 هفته بیشتر به انتخابات باقی نمانده است، ولی برخی از کارمندان امور انتخابات می گویند که فعالیت های مربوط به رأی گیری هنوز آغاز نشده است.
اولاً ما به معارف و خدمات صحی نیاز داریم. به این دو سکتور در پاکستان در هر ولایت بسیار بی‌توجهی شده است. معارف و خدمات صحی مهمترین نیازمندی هاست.
چشمانداز سیاسی پاکستان همواره غیر قابل پیشبینی بوده که باعث شده است تا اکثر شهروندان و ناظرین ثبات در انتخابات پیشرو را تحت سوال قرار دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بحث در مورد بودجه برای اوکراین در جنگ این کشور با روسیه پیامدهای گسترده دارد. کین فارابو، خبرنگار صدای امریکا، در مورد تأثیرات این بحث‌ها در پروسه تهیه مسکن برای مهاجرین اوکراینی در شیکاگو نظر انداخته است که بزرگترین خانه دوم جمعیت اوکراینی‌ها به شمار می‌رود که از جنگ فرار کردند. شرح بیشتر این گزارش را از فوزیه احسان می‌شنویم.
جنگ زمان وارد روستای چیرنی هیف اوکراین، جایی که اکسانا پیلن در آن زندگی داشت، شد که تانک های روسی پس از آغاز خصومت ها بین اوکراین و روسیه وارد این قریه شدند. فامیل اکسانا توانست از بم و گلوله هایی که به تعقیب وارد شدن جنگ به این قریه می بارید فرار کند، اما فعالیت های سوفیا، دختر 14 ساله او که تلاش میکرد حمله روسیه را در رسانه های اجتماعی مستندسازی کند، توجه مقامات روسی را جلب کرد. بنابر نگرانی های امنیتی، بلند تصمیم گرفت با سوفیا اوکراین را ترک کند، در حالی که شوهرش در اوکراین باقی ماند.
ما می دانستیم که چنین تصمیمی را باید به خاطر تحصیل دختر خود بگیریم.
خانواده بلین با چند چمدان بالاخره در ماه نوامبر سال 2022 وارد شهر شیکاگو شد. با کمک یک نهاد خیری غیر انتفاعی به نام ریفیوجی ایوان، آنان توانستند یک مسکن موقت و کمک دریافت کنند. زکری دیمیتریکو از نهاد ریفیوجی ایوان گفت از آغاز جنگ تا حال به حدود 5000 اوکراینی خدمات ارائه کردند. زکری دیمیتریکو، مدیر بخش ارتباطات نهاد ریفیوجی ایوان، میگوید آنان خدمات را برای پناهندگان از سراسر جهان که در جستجوی آغاز زندگی در شیکاگو هستند فراهم میکند.
ما کمک‌های پول نقد فراهم می‌کنیم. اطفال را به مکاتب شامل می‌سازیم، در آشنایی لسان و شامل کردنشان به صنف‌های انگلیسی به آنان کمک می‌کنیم. داوطلبان و ناظران با خانواده‌های مانند اکسانا و سوفیا کمک می‌کنند.
بلین می‌گوید کمک‌های ریفیوجی وان که بخش‌های از آن توسط حکومت آمریکا و بخشی از آن از سوی اهدا کنندگان هزینه می‌شود، در جریان مسکن‌گزینی‌اش حیاتی بوده است، به خصوص فراهم آوری سرپناه.
برای کسانی که تازه می آیند این مشکل بزرگ است، به خاطر که آنها سوشیل سیکوریتی و امتیاز اعتباری نمی داشته باشند. شاید معاش آنها کفایت نکند. ما به این ترتیب چند ماه زندگی کردیم.
بسته کمکی ویژه کمک های بشری و نظامی امریکا به اوکراین در 30 ماه سپتامبر ختم سال مالی 2023 حکومت ایالات متحده پایان یافت. تأخیر در منظوری بسته کمکی جدید فعالیت های مؤسسه ریفیوجی ون را نیز متاثر کرده است. مدیر ارتباطات این نهاد گفت آنان اکنون قادر نیستند که اوکراینی های تازه وارد را که بعد از ماه سپتامبر سال 2023 به این کشور وارد شدند یا وارد می شوند کمک کنند. تصویب بسته کمک جدید به اوکراین در صدر بحث‌های کانگرس ایالات متحده قرار دارد. سوفیا بیلن که اکنون 16 ساله است، مصروف آموزش دروس دوره لیسه در مکتب و در این زمان در یک مکتب موسیقی می آموزد. او که به خاطر این فرصت‌ها شکرگزار است گفت نگران اراده سیاسی در امریکا است. او خواستار ادامه حمایت از مهاجرین مثل خودش در امریکا و همچنان حمایت از سربازان اوکراینی می باشد.
وقتی یک صبح شما اخبار را تماشا می کنید، می بینید که چگونه کانگرس امریکا همه چیز را تمام کرده است. در آن لحظه شما تعجب می کنید که سرنوشت کشور من چی خواهد شد.
کشوری که بعد دومین سالگرد تهاجم روسیه بر آن نزدیک می شود. بساس تخمین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از ماه فوریه سال 2022 یعنی از آغاز جنگ اوکراین، بیش از 6 میلیون نفر این کشور را ترک کردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گروه های امداد رسانی تصمیم چندین کشور را برای تعلیق کمک های مالی به یک اداره امداد رسان سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی با اشاره به فاجعه بشری روبه و خامت و قحطی قریب الوقوع محکوم کرده است. پناهندگان فلسطینی نیز از این تعلیق را محکوم کرده و گفتند که با وجود توقف کمک های مالی آنان از آرمانشان برای فلسطین دست نخواهند کشید. محمد احمدی گزارش تهیه کرده که اینک تقدیمتان می شود.
فلسطینی ها در کمپ پناهندگان مار الیاس در بیروت پایتخت لبنان توقف کمک مالی به یک اداره امدادی ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی را محکوم کرده، آن را اقدامی عجولانه و غیر منصفانه خواندند.
ما میگوییم که توقف کمک مالی به این اداره امدادی محکوم است و تصمیم عجولانه است. این تصمیم است که هر کسی را مجازات میکند. اگر آنچه را آنان میگویند درست باشد، اینکه 12 کارمند آن اداره در حملات هفتم ماه اکتبر شرکت کردند، خب این حقشان است، زیرا آنان از مردم خود در سرزمینشان دفاع میکنند. اما شما 7 میلیون فلسطینی را با این مجازات جمعی نمیتوانید مسئول بدانید.
اداره امداد و اشتغال ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در شرق نزدیک برای کمک به پناهندگان جنگ با تشکیل اسرائیل در سال 1948 تأسیس شد و خدمات آموزشی، صحی و امدادی را با آنها در غزه، کرانه غربی، اردن، سوریه و لبنان فراهم می‌کند. ایالات متحده آمریکا و چندین کشور دیگر کمک به این اداره را از روز جمعه گذشته بعد از آن به تعلیق درآوردند که اسرائیل گفت 13 تن از 13 هزار کارمند آن اداره در غزه در حملات حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر دخیل بوده است. حملاتی که منجر به کشتن 1200 تن گردید. اداره امداد و اشتغال ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی میگوید که بیشتر از 150 تن از کارمندان آن از اکتبر به این سو کشته شده و 1 میلیون فلسطینی به داخل ساختمان ها پناه بردند. این اداره می افزاید که در ظرف 1 ماه آینده اگر تامین بودجه از سر گرفته نشود، آن اداره باید فعالیت های خود را متوقف سازد. به گفته این اداره، آنان مجبور شدند به طور فوری بعد از اعلام اتهامات وارده اسرائیل تمام کارمندان متهم خود را سبکدوش کنند. در کمپ لبنان در حالی که برخی ها امیدوارند که کشورها تصامیمشان را معکوس سازند، سایرین تاکید دارند که چگونه این امر به آنها تأثیر خواهد گذاشت، اما گزینه ها در مورد اهداف فلسطینیان را تغییر نخواهد داد.
توقف کمک مالی به اداره امدادی ملل متحد ما را اندک متأثر می سازد، اما تغییر در نظرمان در مورد هدفمان یا دست برداشتن از هدفمان خلل وارد نمی کند. کسانی که جانشان و جان فرزندانشان را قربانی می کنند، داراییشان را نیز قربانی می کنند و به خاطر قطع کمک به آن اداره امدادی ملل متحد از فلسطین دست نمی کشند.
مقام های صحی در غزه می گویند که 26,637 فلسطینی در این مناظره کشته شده و هزاران تن دیگر اجسادشان زیر خرابه های ساختمان ها گیر مانده است.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 11 تا 11:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
سخی براملی تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید تعامل و نزدیکی کشورهای همسایه و منطقه با حکومت طالبان مبنی بر نیازهای امنیتی و ثبات اقتصادی ممکن در نهایت بر رسمیت شناختن حکومت طالبان منجر گردد. آقای بیراملی در مورد ادامه تعامل این کشورها با حکومت طالبان چنین گفت.
ببینیم تثبیت را که گروه بین‌المللی بحران انجام داده درست است. بدل از این که کشورها در دو مرحله با دیگر کشورها تماس می‌گیرند. مرحله اولش بدون شک منافع اقتصادی و سیاسی خودشان است. و وقتی که منافع باشه در مقابل حتماً امنیت شان بسیار برشان مهم است. بنابراین وقت منافع اقتصادیشان ایجاب بکنه و از نگاه امنیتی هم در خطر خود احساس کنن، در هر صورت با طالبا و یا با هر کشور دیگه کشورها نیاز دارن که تماس بگیرن و در مرحله بعدی اساسشان در دراز مدت با وجود مشکلاتی که در داخل حکومت طالبا هست به رسم شناسی انجام شود، ما تعجب نمیکنم.
به نظر شما یا تعامل و داشتن روابط نزدیک این کشورها نظر به نیازهایی که گفته شد باعث یک ایجاد یک اتحاد یا بلوک متشکل از این کشورها مخصوصا چین، روسیه و ایران که مخالف و رقیب ایالات متحده آمریکا نیز پنداشته میشه، باعث یک ایجاد یک بلوک خاط شد در میانشان؟
امکان داره، ولی فراموش نکنین که جمهوری ترکیه نیز در این جلسات شرکت کرده. ترکیه یک کشور مسلمان هست و عضو یگانه عضو مسلمان ناتو هست که پیمان اتلانتیک شمالی. ببینین وقت ترکیه هم شامل از این بلوک میشه، کشورهای قدرتمند مثل چین، روسیه هم شامل میشه. بنابراین اگر این گفتگوها و این همکاری‌های منطقه‌ای در آینده بتونه که یک بلوک را ایجاد بکنه، مطمئنن که بر ضد آمریکا نخواهد بود. به دلیل از اینکه این کشورها نگرانی‌های امنیتی خود دارن از افغانستان و همچنان دنبال راه‌های بدیل برای ادامه تجارت بین خودشان دارن. پاکستان نیاز داره که با آسیای میانه در ارتباط باشه و اموال خرد فروش بکنه. همچنان آسیای میانه و روسیه نیاز داره که با کشورهای مثل پاکستان و افغانستان به نحوه در ارتباط باشه. بنابراین این ضرورت هاست که این بلوک با هم نزدیک کرده و تشکیل داده امی جمع را در مقابل آلا حد زده میشه که در مقابل امریکا، ولی ما زیاد فکر نمیکنم که مسئله زیادتر در مخالفت قرار بگیره با امریکا، به دلیل اینکه یک نوع نیازی هست که این کشورها را با هم نزدیک ساخته.
با توجه به این که تا به حال تقریبا 2.5 سال از حاکمیت طالبان در افغانستان میگذره و هیچ یک از کشورهای جهان حکومت طالبان را بنابر ملاحظاتی که بنابر شرایطی که در قبال حقوق زنان و حقوق دختران در کل به رسمیت شناسی حکومت طالبان دارن و همه شمول بودن حکومتشان، هیچ یک از این کشورها حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. اگر این کشورها با حکومت طالبان تعامل بیشتر داشته باشن و نزدیکی بیشتر نشان بدن، فکر نمیکنین که ایالات متحده آمریکا که البته منافع خود را و شرایط خود را در مقابل طالبان داره تا تعامل را بیشتر بسازه، واکنش آمریکا در این قبال چی خواهد بود؟
حد زدن قدم بعدی کشورها کار آسان نیست، ولی جایی که شرایط نشان میده شامل شدن طالبا و یا گروه طالبا در یک جمع اقتصادی اجتماعی سیاسی که کشورهای مثل ترکیه که کشور عضو ناتو هست و مسلمان هست ولی از نگاه تطبیق شرایط اسلامی معتدل است نسبت به طالبا، فکر نکنم که زیاد منافع امریکا را به خطرم بیندازه. ولی ای از یک نگاه میتونه که اینمی گفتگوها، اینمی تعاملات غیر رسمی که به رسم شناختن طالبا منجر میشه، من فکر میکنم همین مسئله حکومت همه شمول را که روسیه هم به زبان آورده، در این اواخر جمهوری اسلامی ایران هم به زبان میاره، بتونه به نحوی حتی کمک بکنه به گروه طالبا که آهسته آهسته همین شرایط را هم بپذیرن و دیگه هم حکومت همه شمول شود و هم زنها و دخترها بتونن در بیرون کار بکنن و تحصیل بکنن.
خب به نظرتان آیا این را عملی میبینین در آینده نزدیک؟
ببینین هیچ چیز ناممکن نیست. به ویژه در بین مسائل حکومتداری و دولتداری در وقتش صحبت میشد که هیچ گاه مثلا جنگ ویتنام ختم نمیشه و حتی هم بری بود که هیچ گاه غرب افغانستان ترک نمیکنه. بسیار از چیزایی که در تاریخ ناممکن معلوم میشد ممکن شد و بالاخره اتفاق افتاد. این مسئله هم از نظر تکنیکی امکان پذیر است، ولی بستگی به این داره که چقدر توانایی آینده طالبان را نشان میده که این کار عملی بکنند.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.